صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای متجلی، برنامه از رادیو صدای انجیل. عقیده تثلیث اقدس که به طور کلی اصول و اساس ایمان مسیحیان به شمار می رود، در عین حال یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عقاید مسیحیان نیز می باشد. این عقیده سالهای متمادی است که باعث شک و تردید بسیاری از مردم غیر مسیحی گردیده است. مکرر شنیده و تصور شده که مسیحیان به سه خدا معتقدند: خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، و به این جهت مسیحیان را زمانی حتی مشرک خواندند و اکنون نیز برخی ندانسته همین کفرگویی و کوته نظری را به مسیحیان نسبت می دهند. آنانی که از دایره مسیحیت خارجند و از اصول و مفهوم تعالیم مسیحیت اطلاع کافی ندارند، چنین تهمتی را به مسیحیان روا می دارند. محاذا نباید از این رفتار چندان تعجب نمود، زیرا حتی بعضی از مسیحیان هم که سالها خیشتن را مسیحی خوانده و در کلیسای مسیح عضویت رسمی داشتند، این عقیده برای آنان مجهول و مبهم بوده است. بارها واقع شد که برخی از مسیحیان در توضیح تثلیث اقدس مرتکب اشتباهاتی شدند، به طوری که نه تنها برای مخاطب خیش مطلب را چندان روشن و واضح نساخته اند، بلکه بیشتر باعث پیچیدگی و ناراحتی افکار آنان نیز گردیده اند. به همین دلیل در این چند برنامه با یاری خداوند تلاش خواهیم کرد تعریفی روشن و قابل لمس از تثلیث را برای شما حقجویان عزیز ارائه دهیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم با برنامه خدای متجلی با ما همراه باشید.
درودهای گرم برادرتون پارسا را در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. و دعا و آرزوی من برای تک تک شما عزیزان این هست که در هر کجایی که هستید و همکنون در حال شنیدن این برنامه هستید، در فیض خداوند در هر چیز کامیاب باشید و از خداوند میخوام اونچه که در این برنامه خواهید شنید برای شما عزیزان مفید و پربرکت واقع بشه.
خدا
در برنامه گذشته به یاری خداوند بحث تثلیث رو آغاز کردیم. همونطور که میدونید تثلیث یکی از اصول و یکی از پایه‌های اساسی الهیات مسیحی هست. در ابتدای برنامه گذشته عقاید مختلف در ارتباط با چگونگی توضیح تثلیث اقدس رو بیان کردیم و متوجه شدیم که در تمامی اون موارد نحوه و طرز بیان ما برای شنونده حقجو، کسی که در ابتدای راه تحقیق هست، به هیچ عنوان نمیتونه کافی و قانع کننده باشه و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در مورد تثلیث نمیتونیم بیان روشن و واضح و دقیقی داشته باشیم اگر به منبع و منشأ اون نپردازیم و اگر روشن نکنیم که به چه دلیل این موضوع جز پایه و اصول مسیحیت هست و همینطور اگر به این موضوع مهم هم نپردازیم که تثلیث اقدس چه فایده‌ای رو برای ما خواهد داشت. و به همین دلیل بود که در برنامه گذشته منبع عقیده تثلیث اقدس رو مورد مطالعه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از اولین دلایل و منابع پیدایش عقیده تثلیث اقدس تجربه قابل لمس رسولان بود. رسولان با مسیح زندگی کردند و از تجربیاتی که از زندگی مسیح به دست آوردند متوجه این موضوع شدند که اونچه که مسیح انجام میده، اونچه که او تعلیم میده، هیچ وقت در طول تاریخ بشریت نظیرش نه مکتوب شده بود و نه چیزی در این مورد شنیده و یا دیده بودند. اونچه که او میکرد دقیقاً مساوی بود با تعریفی که از خدا میشد داشت. در قدم دوم تجربه ای از ادعاهای مسیح رو در مورد خودش بررسی کردیم. گفتیم که در یوحنا فصل 10 خود عیسی می‌فرماید که من و پدر یک هستیم و بعد از اون بلافاصله در فصل 14 هم هست که عیسی می‌فرماید هر که مرا دیده پدر را دیده است. و در ادامه به شاگردان خودش سفارش می‌کنه که رفته همه مردم را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب، ابن و روح القدس تعمید دهید. و آخرین موضوعی که در برنامه گذشته در موردش سخن گفتیم در مورد تجربه از روز پنتیکاست بود. در 50مین روز بعد از قیام عیسی مسیح، یعنی تقریباً 10 روز بعد از صعود او به آسمان، همونطوری که مسیح قبلاً به شاگردان خودش وعده داده بود، نیروی مخصوص که نیروی خدایی بود بر آنها نازل میشه و اون چیزی نبود جز روح القدس. و با دریافت روح القدس شاگردان تبدیل میشن، دگرگون میشن و قادر میشن که همانند مولای خودشون یعنی عیسی مسیح اعمالی خارق العاده انجام بدن. اونها قادر بودن به واسطه این نیرو همانند عیسی بیماران رو شفا بدن، کوران رو بینا میکردن و حتی مردگان رو زنده میکردن. اونها مانند استاد خودشون اعمال بسیار ویژه و برجسته ای رو نشون میدادند و با این حال اونها هنوز از دسته مردم بسیار عادی بودند. اما با ساکن شدن روح القدس در اونها، اونا قادر شدند اعمالی خدایی انجام بدند. اونها به مرور زمان درک کردند که نیرویی که عامل چنین اعمالی در اونها هست و قبلا فاقد اون بودند، همان نیروی خدا و خود خدا و یا به عبارت دیگه روح القدس هست و به روشنی درک کردند که این نیرو از خدا و خود خدا بود که در اونها زندگی میکرد و منبع و منشأ این گونه اعمال از خود خداوند بود. به این ترتیب عزیزان، در برنامه گذشته منبع و منشأ عقیده تثلیث اقدس رو با همدیگه مورد بررسی قرار دادیم و خلاصش رو در این برنامه هم شنیدید. اما اجازه بدید در برنامه امروز ابتدا برنامه خودمون رو با نتایج حاصل از همین تجربیات و بررسی اون آغاز بکنیم. همونطور که تا به حال بررسی کردیم، شاگردان تجربه عملی و غیر قابل انکار رو دریافت می کنند. اونها خدا رو در مسیح دیدن و خدا رو به وسیله روح القدس احساس کردند و از اون به بعد بود که رسالات خودشون رو با این جمله به پایان می رسوندن. فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدا و رفاقت روح القدس با شما باد. و بعد از اون هست که شاگردان عبادت‌های خودشون رو به نام مسیح برقرار می‌کردند، دقیقاً به همون طریقی که در قبل به نام خدا عبادت می‌کردند. پولس رسول در نامه خودش مسیح رو صورت خدای نادیده و حکمت خدا می‌خوانه و نویسنده رساله عبرانیان در فصل 1 آیه 3 در مورد رابطه مسیح با خدا اینطور می‌نویسه: او می‌فرماید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. حقجویان عزیز، شاگردان مسیح رو وجود الهی و مظهر خدا قبول کردن و روحی رو که در اونها نیروی ایجاد کرده بود روح خدا و روح مسیح و یا روح القدس خواندند. و دقیقا به همین دلیل هست که نو ایمانان رو به نام خدا و مسیح و روح القدس تعمید می دادند. با اینکه موضوع تثلیث اقدس و توضیح اون به طور واضح و کامل در کتاب مقدس یافت نمیشه، ولی شاگردان مسیح در زندگی خودشون از تثلیث تجربه عملی و روشن و مطلبی حقیقی رو دریافت میکنند و بعدها هست که این موضوع به عنوان منبع عقیده مهم مسیحی قلمداد میشه. علمای مسیحی در قرون متمادی در مورد این تجربه عملی به تفکر میپردازند تا اینکه به این نتیجه میرسن که به دنبال این تجربه شاگردان اولیه مسیح و مصاحبت مسیح با اونها و ادعاها و اعمال الهی مسیح حقایقی در مورد تثلیث وجود داره. کلیسای مسیح بعد از 5 قرن تفکر و تعمق و مباحثه این عقیده تثلیث رو که قبلا نیز از اصول ایمان شاگردان بود به طور رسمی میپذیره و برای رساندن حقایق لغات مشکلی رو مورد استفاده قرار میده که هنوز هم بین مسیحیان به کار میره و پس از اون اعتقادنامه های مسیحی تنظیم میشن که شامل این عقیده مهم مسیحی هست و تا امروز هم یکی از مهمترین عقاید مسیحی هست که به شمار میره. عزیزان، اگر بخوایم این عقیده مهم مسیحی رو که میلیون ها انسان به اون اعتقاد دارند و پایه ایمان مسیحیان جهان رو تشکیل میده رو خوب بفهمیم، لازم هست به چند نکته به دقت توجه کنیم. در واقع میخوایم عقیده ایمانداران مسیحی و دید و نظر اونها رو نسبت به خدای قدوس در این برنامه بررسی بکنیم. در قدم اول خیلی ضروری هست که بدونیم اساس و اصول عقیده مسیحیان نسبت به خدا این هست که او واحد هست و هرگز به 2 یا 3 خدا تقسیم نمیشه. و از این حس با عقاید اساسی یهودیان و همینطور مسلمین شریح هست. مسیح خودش نیز عقیده عهد عتیق رو به این عبارت تصدیق میکنه. او در انجیل مرقس فصل 12:29 میفرماید که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما یکیست، خدای دیگری نیست. عزیزان، عیسی مسیح در آخرین دعای خودش اینطور میگه و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. دوستان خوبم، به عقیده مسیحیان ممکن نیست به غیر از خدای واحد حقیقی خدای دیگری وجود داشته باشه. اون همون خدایی هست که ما اون رو آفریننده تمام موجودات می نامیم و چون پدر مهربان و خدایی که همه جا حضور داره و هر چیز برای او آشکار هست و قادر مطلق و قدوس و مملو از محبت هست می دانیم و می شناسیم. او ازلی و ابدی و غیر قابل تغییر هست و به قولی نه می زاید و نه زاییده می شود. مسیحیان نیز غیر از این خدا به هیچ خدای دیگری معتقد نیستند و به هیچ وجه حتی از هر فرقهی که باشند منکر این حقیقت نیستند. بنابراین مسیحیان فقط و فقط به یک خدا معتقدند. در قدم دوم، در تار و پود این عقیده مسیحی نسبت به خدا مطلب مهم دیگری نهفته است که باید به او بیشتر توجه کرد. و اون به این معنا هست که نسبت خدا به انسان مانند نسبت پدر به فرزندان هست. و نمیتونیم منکر این باشیم که بعضی از فرزندان ناخلف هستند. محبت و رفاقت پدر رو خار میشمرند و نه همانند فرزندان بلکه نظیر غلامان و بندگان و بیگانگان رفتار میکنند. عزیزان، بشر چه بخواد و چه نخواد، چه بخواد بدونه و چه نخواد ندونه، مطابق کتاب مقدس انسان به صورت خدا آفریده شد. بنابراین برای همه نوع بشر او پدر هست. محبت و عاطفه کامل پدری که ما فوق افکار ما هست در او جمع هست. پدری که مایل هست کاملا خودش رو به فرزندانش بشناسونه و خودش رو ظاهر بکنه و این مسئله شناسایی کافی خدا به انسان جزء عقاید لاینفک تمام مسیحیان هست و تجلی خدا جزء صفات ذاتی خداست که به حساب میاد و از این گذشته پدر سماوی تمایل داره که فرزندانش به خوبی و روشنی بدونند که رابطه پدر آسمانی اونها با گناه و بدی چگونه است و چه اندازه از گناه نفرت داره و در این حال رفتارش با گناهکار و مقصر چگونه هست و به چه نسبتی او مایل هست فرزندان عزیزش از زندگی آسمانی او برخوردار باشند و از گناه توبه بکنند و خیشتن خودشون رو به خدا، یعنی به پدر خودشون، تسلیم بکنند. به طوری که مسیح می‌فرماید تا کامل باشند به همان طریقی که پدر آسمانی آنان کامل است و در نتیجه بتوانند نجات و حیات جاودانی و سعادت واقعی را که آرزوی درونی و قلبی بشر است به دست آورند. پس خداوند مایل هست که خودش رو به ما بشناسونه، اما چطور این کار را انجام می‌ده؟
چون روحش در من کار کند سرایم مانند داوود، روحش در من کار کنم سرایم مانند داوود، سرایم 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 مانند داوود، سرایم 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 مانند داوود، چون روحش در من کار کنم خواهم گفت مانند دانیال، در من کار کنم خواهم گفت مانند دانیال، خواهم گفت خواهم گفت خواهم گفت مانند دانیال، خواهم گفت خواهم گفت خواهم گفت مانند دانیال، روحش در من کار کنم اطاعت کنم چون مریم، روحش در من کار کنم اطاعت کنم چون مریم، اطاعت.
خداوند مایل هست که خودش رو به ما بشناسونه، اما چطور این کار رو انجام میده؟ در مزمور 19 آیه 1 اینطور می‌خوانیم: آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل دست‌هایش خبر می‌دهد. و این به اون معنا هست که هر آن چیز که چشمان ما می‌بینه شاهد و گواهی هست در وجود خدا. اگر با بینایی و دقت خاصی توجه کنیم، عالم طبیعت خدایی رو به ما معرفی میکنه که دارای قدرت، جلال، جمال، عظمت و نظم و ترتیب هست. زیبایی گل، رشد و نمو و گیاه، جاذبه زمین و هر آن چیزی که ما میبینیم، لمس میکنیم و حس میکنیم و بو میکشیم نشان از خداوند داره. و جالب اینجا هست که بفهمیم و این موضوع رو هم درک بکنیم که برای همه چیز مقصود و هدفی وجود داره. نور برای چشم هست، صدا برای گوش هست، چشیدن برای لذت بردن، نوشیدن جهت رفع تشنگی و غذا برای رفع گرسنگی، اکسیژن برای تنفس، خورشید برای گرما و اگه بخوایم ادامه بدیم پایانی برای این موضوع نیست. همونطور که شاعر می‌فرماید برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. بله عزیزان، خدا به این وسیله خودش رو به انسان نشون میده و همونطور که پولس رسول در رومیان فصل 1:20 می‌فرماید که زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده شود تا ایشان را عذری نباشد. اما بسیار مهم و ضروری هست که بدونید علاوه بر عالم طبیعت، خود انسان نیز نوعی مکاشفه از خداست، به طوری که در کتاب آسمانی مسیحیان، یعنی کتاب مقدس، اینطور آمده که انسان صورت خداست. اگر این جمله صحیح هست، پس انسان از جنبه‌های مکاشفه‌ای از خداست. انسان با اون خدایی که او آفریده نسبتی داره و انسان نموداری از آفریننده خودش هست. هنگامی که به اختراعات بشر نگاه می‌کنیم، نظیر برق، تلفن، تلویزیون و چیزهایی از این قبیل، گاهی متحیر میشیم و به خودمون میگیم اون خدایی که چنین انسان و چنین افکاری رو در او آفریده و چنین توانایی‌هایی رو به انسان داده، او خودش تا چه اندازه عمیق و خلاق باید باشه و دارای چه قدرت عظیمی هست. انسان طبیعی عاشق نیکویی هست و اون رو برای خیشتن میطلبه و از زشتی و بدی نفرت میکنه. و بنابراین اون خالقی که او را آفریده طبیعی هست که میباید نیکو و خوب باشه و از بدی هم نفرت بکنه. عزیزان، در محبت مادر به فرزندش ملاحظه بکنید، تفکر بکنید و ببینید تا چه حد این محبت عمیق است. مادر برای فرزند خودش رنج میبره، بیخوابی ها و گرسنگی ها و تشنگی هایی رو تحمل میکنه و حتی اگر لازم باشه جان خودش رو برای فرزند میده. و دقیقا همین جاست که باید فکر بکنیم که منبع چنین محبتی از کجاست؟ یه همچین محبت عمیق و ایثارگرانه ای از کجا نشأت میگیره؟ آیا از جهان مادی و انسان؟ مسلمه که جواب ما منفی هست. منبع چنین محبت غنی و بی‌قلقشی از آفریننده نیکویی هست که خودش چنین محبتی رو میکنه. در واقع میباید از یک منبع معنوی و عالی و آسمانی به انسان رسیده باشه. بنابراین از وجود انسان میشه به خدایی که خالق او هست پی برد. در کلام خداوند میخوانیم: چون که آنچه از خدا میتواند شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است، زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. از طریق دیگر هم میشه خدا را شناخت. علاوه بر همه اونهایی که گفته شد، قانون اخلاقی جهان نیز به طریقی مکاشفه ای از خدا هست و خدا به وسیله اون متجلی میشه. به طوری که مشاهده میشه، اساس و اصول این جهان بر حقیقت و نیکویی هست و نه بر ناراستی و بدی و ظلم و ستم. اما بین خوب و بد و چه تمایزی وجود داره؟ اگر کسی بدی کنه، خودش بیشتر احساس میکنه که بد کرده، حتی اغلب سزای اون رو هم میبینه. اگرچه عزیزان گاهی به نظر میرسه بدی بر نیکویی، شهوت بر فضیلت و ناراستی بر حقیقت و ظلم بر مظلوم پیروز میشه، ولی دلیل بر اون نیست که بنیاد جهان بر ناراستی بنا شده باشه. بهترین گواه ما اینه که اعمال بد در هر کجا که باشه بد هستند. بین هر طایفه، نژاد، ملت و هر کشوری که زندگی بکنیم میبینیم که خیانت به دیگران نادرست هست. قتل در همه جای دنیا بد شناخته میشه. ناراستی و بدقولی در همه جای دنیا مورد قبول نیست. اما نکته دیگری هم قابل ذکر هست و اون این که قضاوت صحیح در مورد این موضوعات بستگی به نوع بیداری و وجدان و تفکر هم داره و از طرفی هیچگاه نشنیده ایم که کره زمین از گردش خودش حتی برای یک مرتبه باز بیسته و یا در نظم و ترتیب شب و روز و ساعات اختلافی به وجود بیاد و یا حتی جای فصول عوض بشن. به این ترتیب هست که میتونیم بگیم هیچگاه از اصول بنای دنیای خودمون فریب و ناراستی مشاهده نکردیم، برای اینکه به خوبی میدونیم بنیاد جهان بر راستی و حقیقت بنا شده. بنابراین هست که این خود نوعی تجلی و مکاشفه هست از خدای آفریننده او، خدایی که نیکو هست. عزیزان، تاریخ‌های دیگری هم وجود داره. از همه اینها که بگذریم، خدا در زمانهای تاریخی و در واقع مواقع مخصوصی متجلی میشه و دست به خود کشفی میزنه. خدا به طریق مخصوص و معجزه آسا قوم اسرائیل رو در زمان موسی، هنگامی که در اسارتی سخت و بیمانند گرفتار بودند، از فرعون مصر به نحوی خلاصی میبخشه که قوم اسرائیل عدم رضایت و تنبیه خدا رو به نوعی از فرعون احساس میکنند. و اگر به کتاب داوران در عهد عتیق مراجعه کنیم، به خوبی میبینیم که چگونه خدا در مواقع مختلف تاریخی خودش رو به قوم اسرائیل میشناسونه. هنگامی که گناه میکردن از دشمنان خودشون شکست میخوردن و هنگامی که نزد خدا فریاد برمی آوردند و توبه میکردند، از دشمنان خودشون رهایی پیدا میکردند. عزیزان، آزادی از مصر و اسارت به آشور و بابل نمونه های بارز و برجسته‌ای از کار خدا در تاریخ اسرائیل هستند. بنی اسرائیل در همون مواقع تاریخ خودشون رو به همین نحو تفسیر و تعبیر می‌کردند، به طوری که او رو خدای رحمت، خدای تنبیه و خدای آمرزنده می‌شناختند. اونها از نظر تاریخی با خدا سرکار داشتند و به نحوی حضور اون رو لمس می‌کردند. نظریه اتفاقات تاریخی نه فقط برای مردم اسرائیل بود، بلکه در زمان‌های گذشته و در سال‌های گوناگون در حکومت‌های ظالمانه، در صعودها و نزولهای اونها به روشنی قابل دیدن هست و به خوبی میشه فهمید که در برابر هر قدرت قدرتی وجود داره و در تمام مواقع به طریقی دست خداست که در کار هست. اما حق جان عزیز، طریق دیگری که خداوند از اون طریق خودش رو به انسان میشناسونه به وسیله اشخاص مختلفی هست که در زمانهای مختلف در طول تاریخ به ظهور میرسن. در کتاب آسمانی مسیحیان، یعنی در کتاب مقدس، در کتاب عبرانیان فصل 1:1 کلام خدا اینگونه می‌فرماید: خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و تاریخ‌های مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود. بل از آن به انبیا اسرائیل که قبل از عیسی مسیح ظهور کردند، صفات ذاتی و اخلاقی خدا به فراخور ظرفیت و توان اونها به اونها کشف می شد و اونها به خوبی می فهمیدن و می دونستند که اراده خدا چی هست و خدا از بنی نوع بشر چی می خواد و نسبت به ظالمان و مظلومان چه نظری داره و چگونه صفاتی رو می پسنده. در واقع این انبیا نوعی پیغمبران و مکاشفانی از خدا برای مردم به حساب می اومدند و خدا به وسیله اونها خودش رو به مردم خودش به نوعی ظاهر می کرد و به این ترتیب خودش رو برای مردم خودش متجلی میکرد. بنابراین انبیاء خدا هم روشی هستند برای شناختن خدا. اما عزیزان، هیچ کدوم از این روش‌ها برای انسان کافی نبود. برای اینکه انسان بسیار باهوش بود و نیاز داشت که ارتباط نزدیکتر و صمیمیتری رو با خدا تجربه بکنه و خداوند این رو میدونست، بنابراین دست به کار میشه و تجلی کامل و کافی خودش رو برای انسان تدارک میبینه. اما فرصت این برنامه در اینجا رو به پایان هست، بنابراین از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده با ما همراه باشید تا ادامه بحث رو از پی بگیریم. شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.